امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی رادیو معارف سلام، با قسمتی دیگه از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. در این برنامه به بیان ادامه پیشینه دانش فقه الحدیث و مباحث مربوط به دوره پنجم اون میپردازیم که شامل قرنهای 11 و 12 میشه و همچنین بحث تدوین جوامع روایی متأخر شیعه و تلاش‌های فیض کاشانی، شیخ قره عاملی و علامه محمد باقر مجلسی رو طرح می‌کنیم. امیدواریم حاصل تلاش ما در این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. از قرن‌های 11 و 12 به عنوان دوره تدوین جوامع روایی متأخر یاد شده. این دوره اهمیت خاصی داره چون حجم کاری جامع نویسان این دو قرن در زمینه دانش فقه الحدیث در مقایسه با عالمان دوره فترت بسیار بالاست. از جمله فقیهان و محدثان این دوره مرحوم فیض کاشانی که در قرن 11 ظهور کرد. فیض کاشانی کتاب‌های متعددی نوشت که بزرگترین کتاب حدیثی اون الوافی نام داره. فیض کاشانی برای نوشتن این کتاب از 4 منبع اصلی حدیث شیعه یعنی کافی، تهذیب، استبصار و من لا یحضره الفقیه استفاده کرده. کاری که فیض کاشانی انجام داد این بود که احادیث تکراری این جوامع حدیثی را حذف کرد و روایات اونها را به صورت یکجا جمع‌آوری کرد و پس از اون فرزندش علم الهدا با نوشتن و اضافه کردن یک جزء که از جمله شامل معرفی رجال حدیث و کشف رموز بود، کتاب الوافی پدر را تکمیل کرد که در حال حاضر هم این کتاب در مجلدات متعدد چاپ شده. از دیگر محدثان این دوره محمد ابن حسن ابن علی عاملی معروف به شیخ قره عاملیه که اهل جبل عامل لبنان بود و در دوره صفویه به ایران سفر کرد و تونست بزرگترین جامع روایات فقهی یعنی کتاب وسائل الشیعه رو تدوین کنه. شیخ قره عاملی با تدوین این کتاب مجموعه بسیار کارآمدی را سامان داد که باعث شد فهم دقیق و عمیق روایات برای فقیهان آسان‌تر بشه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. دوستان خوب و فرهیخته، دعوت میکنم صحبت‌های حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده ی کتاب روش فهم حدیث رو درباره پیشینه ی دانش فقه الحدیث بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته ی رادیو معارف. چند برنامه هست که درباره پیشینه ی فقه الحدیث خدمت شما عزیزان مطالبی رو عرضه داشتیم. گفتیم برای اینکه یک تقسیم بندی و دسته بندی داشته باشیم تا بتونیم مطالب رو در این برنامه ها عرضه بکنیم، به 6 دوره تقسیم کردیم تاریخچه فقه الحدیث شیعه رو. 3-4 دوره رو در برنامه های گذشته توضیح دادیم، دوره حضور ائمه علیهم السلام، بعد دوره تدوین جوامع روایی اولیه یعنی دوره شیخ کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی که تا قرن 5 بود و دوره رکود نسبی که قرن 6 تا 9 تقریبا بود و دوره شکوفایی دوباره رو که در برنامه قبلی ما توضیح دادیم. امروز درباره دوره تدوین جوامع روایی متأخر بحث میکنیم، یعنی درباره تلاش‌های فقه الحدیثی محدثان شیعی در قرن 11 و 12. از نظر تاریخی و زمانی اندکی این دوره قرن 11 و 12 با دوره قبلی تداخل زمانی داره، یعنی دوره قبلی که دوره شکوفایی دوباره حدیث شیعه هست تا اواخر قرن 11 هست و این دوره که امروز میخوایم توضیح بدیم اون رو به نام دوره تدوین جوامع روایی متأخر شیعه نامیدیم، از اواخر همون قرن 11 شروع میشه و تا اواخر قرن 12 ادامه پیدا میکنه. از نظر تاریخی شاید ما بتونیم بگیم این دوره از همه دوران قبلی و بعدی خودش از نقطه نظر زمانی کوتاه‌تره، ولی از نظر فعالیت‌ها و تلاش‌های فقه الحدیثی اگر بیشتر و گسترده‌تر از دوره‌های پیشین و پسین خودش نباشه به هیچ روی کمتر از اونها نیست. علت این امر که علت نامگذاری این دوره رو هم توضیح میده این است که ما سه محدث بسیار بزرگ در این دو قرن 11 و 12 رو داریم که تلاش‌های بسیار بسیار فراوانی رو در خدمت به حدیث اهل بیت علیهم السلام انجام دادند. یک، علامه محمد باقر مجلسی که فرزند علامه محمد تقی مجلسی هست و فیض کاشانی و شیخ حر عاملی. البته از نظر تاریخی اگر بخواید به ترتیب جلو بیایم باید اول بگیم فیض کاشانی 1007 تا 1091 زیسته، یعنی کاملا در قرن 11 قرار داره. بعد شیخ حر عاملی هست که 1033 تا 1104، یعنی اندکی از قرن 12 رو هم درک کرده، و علامه محمد باقر مجلسی که 1037 تا 1111 یا 1110 تقریبا معاصر با شیخ حر عاملی هست. این سه محدث بزرگوار هر کدوم چندین کتاب بزرگ حدیثی و فقه الحدیثی دارند. گستره کاری این جامعه نویسان بسیار عریض و طویل هست. ما فرصت اینکه یکی یک کارهای اونها رو نام ببریم و توضیح بدیم نداریم و مانند همیشه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رو به همون کتاب روش فهم حدیث ارجاع میدیم. اما به صورت مختصر ابتدا کار مرحوم فیض کاشانی رو برمی شماریم.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه تو خاکم ما، ریشه تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. گیر و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری.
محمد محسن ابن مرتضی معروف به فیض کاشانی کار بزرگی که در زمینه فقه الحدیث کرده جمع‌آوری، تکرارگیری و دستبندی نوعی از چهار جامعه بزرگ روایی شیعه هست. یعنی فیض کاشانی اومد کافی، من لا یحضر الفقیه، تهذیب الاحکام و استبصار رو با هم یک کاسه کرد. خب طبعا یک سلسله احادیث تکراری رو دیگه لازم نیست بیاره. این کار دستبندی نو رو که بیشتر البته بر اساس تبویب و ترتیب کافی انجام داده و بعد احادیث سه کتاب دیگر رو به اون زمین بکرده، به گونه این دستبندی و تألیف رو انجام داده که احادیث خودشون رو توضیح بدن، خود احادیث یکدیگر رو تبیین و تفسیر کنند. و البته فیض کاشانی در هر جا که احساس تعارض و تنافی میان احادیث حس می شده وارد میدان شده، مقصود اصلی احادیث رو کاملا تبیین کرده و شیوه جمع اونها رو هم بیان نموده. بیشترین کار فقه الحدیثی فیض در همین قسمت هست. بیانهای فیض کاشانی در کتاب وافی به درد تمام کسانی که کتب اربعه رو مطالعه می کنند می خوره. چه فقهای بزرگواری که دارن درس خارج می دن، معمولا به وافی مراجعه می کنند، چه طالبان علمی که تلمذ و شاگردی می کنند، چه در فقه، چه در اخلاق، چه در تفسیر، به ابواب متناسب وافی مراجعه می کنند و خیلی راحت از این فراورده های ذهنی فیض سود می برند. ما بعدها خواهیم گفت که شیوه فیض کاشانی در واقع بر اساس گردآوری خانواده حدیث است که یک مفهوم کلیدی برای روشمند کردن فهم حدیثه. خوشبختانه فیض در مقدمه این کتاب بزرگش توضیحات کامل رو درباره شیوه کاری خودش آورده و از این جهت ما مواجه هستیم با یک شرح روشمند از حدیث. من فقط 3-4 سطر از این مقدمه رو که ترجمه کردم میخونم، ولی خواهشمندم که شما به صفحه 41 و 42 روش فهم حدیث مراجعه کنید تا با شیوه فیض کاشانی و اینکه ما چرا وافی رو یک کار فقه الحدیثی بزرگ میشماریم بیشتر آشنا بشید. فیض کاشانی اینجور فرمودند: چنانچه روایتی به شرح نیاز داشته است، اگر شرحش را در روایت دیگری یافتم، حتی اگر در کتب اربعه هم نبوده است، از آن روایت در شرح روایت اول کمک گرفتم. این اساس بحث خانواده حدیثه. و چه بسا روایت دوم را در کنار روایت اول نوشتم. یعنی مثلا روایت در کافی صفحه 80 جلد 2 بوده، ایشون میبینه مثلا در کتاب من لا یحضر الفقیه جلد 4 صفحه 253 مثلا یک حدیثی مناسب با اون هست، این رو آورده کنار اون حدیث گذاشته. این هم تبحر و تسلط ایشون و حافظه فیض کاشانی رو نشون میده و هم شیوه ایشون رو. بعد ادامه میده ایشون: چنانچه یکی از بزرگان شرح روایتی را گفته یا در کتب لغت مثلا قریب الحدیث نهایه ابن اسیر خیلی اینا رو آورده آمده، آنها را ذکر کردم و در غیر این صورت به میزان فهم و عقل قاصر خود به یاری خداوند آن را تبیین نمودم. خب این کار فیض رو نشون میده. فیض یه کتاب بزرگ، نسبتاً بزرگ دیگه به نام نوادر هم داره که البته خیلی کوچکتر از وافی هست، اما احادیث نادر منابع حدیث شیعه رو در اون جمع کرده و گاهی هم در ذیل عنوان بیان شرح و تفسیر نموده.
خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشنایی
لبخند ماه تو خورشید آیه های بلند نگاه تو آیت روشنایی لبخند ماه تو رویت گل است ای همه هستی زمین باقی است آسمان که نشسته به راه تو باقی است آسمان که نشسته به راه تو
از دیگر عالمان قرن‌های 11 و 12 یعنی دوره تدوین جوامع روایی متأخر مرحوم علامه محمد باقر مجلسی که از یکی از پرکارترین محدثان شیعی به حساب میاد. بهارالانوار، مرآت العقول و ملاذ الاخیار سه کتابیه که علامه مجلسی در زمینه فقه الحدیث تألیف کردند. بهارالانوار بزرگترین منبع حدیثی به شمار میاد. این کتاب به موضوعات غیر فقهی بیش از موضوعات فقهی پرداخته اما تلاش دیگه علامه مجلسی در زمینه فقه الحدیث شرحهایی که با نام مرآت العقول و ملاذ الاخیار به ترتیب بر کتابهای الکافی و تهذیب الاحکام نوشته که میتونیم از اونها به عنوان بزرگترین گام در تفسیر حدیث یاد کنیم.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله
خب همراهان گرامی در فرصتی که پیش رو داریم ادامه سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه رو به اتفاق میشنویم.
نفر دومی که در این دوره ما شاهد هستیم و میتونیم بگیم یکی از ستاره های درخشان حدیث بلکه عالمان شیعی هست شیخ حره عاملی هست. محمد ابن حسن ابن علی عاملی، عامل کوهستانی در جنوب لبنان. ایشون در دوره صفوی به ایران اومدن و کتاب‌های خیلی متعددی دارن. بزرگترین کتاب ایشون وسائل الشیعه هست که اسم کامل اون تفصیل و وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه هست. در واقع ایشون می‌خواست مستند حدیثی فقه شیعه رو در یک کتاب بیاورد. اینکه چرا فقیهان در مورد وضو، در مورد غسل، در مورد زکات، در مورد دیه، در مورد قصاص این گونه حکم دادند، مستندشون چیست؟ مستند اونها رو گردآوری کرد. از این رو وسائل شیعه به کار فقیهان اومده. فقیهان پیشین و معاصر بسیار از وسائل شیعه استفاده می کنند. این کار شیخ عاملی تسهیل می کنه فهم روایات فقهی رو، چون وقتی روایات فقهی کنار هم می شینن همدیگر رو توضیح می دن و دقیق می کنه فتوا دادن رو، چون این حدیث مخصصش کنارش هست، مقیدش کنارش هست، بلافاصله فقیه می تونه این احادیث رو مورد استفاده قرار بده. یا حتی در جاهایی که تعارض هست وقتی احادیث مجموعاً کنار هم هستن راز اختلاف، راز تعارض، این که چرا این اختلاف پدید اومده اینها مشخص میشه و میتونیم حل بکنیم، به حل تعارض کمک میکنه. البته شیخ عاملی در برخی از ابواب خودشونم به حل تعارض اخبار پرداختن و راه حل‌های رو برای حل اختلاف‌های حدیثی بیان کردن. گذشته از این که راه حل‌های پیشینیان مانند شیخ طوسی رو هم گاهی اوقات نقل می‌کنن. وسائل شیعه در نشر جدیدش 30 جلد هست، یعنی کتاب بسیار بزرگی هست.
از وافی هم که حدود 25-6 جلده بزرگتره. علتش اینه که شیخ الرعاملی افزون بر کتب اربعه بسیاری از کتاب‌های حدیثی شیعه تر حدود 70 و خورده کتاب حدیثی شیعه دیگر رو مطالعه کرد و احادیث اونها رو برای کتاب وسائل شیعه برگزید و آورد.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راست کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
اما نفر سوم که از این دو متأخر هست ولی از نظر حدیثی بزرگتر از اونها و پرکارتر از اونها هست، علامه محمد باقر مجلسی هست. خب همه شما عزیزان علامه مجلسی رو به مؤلف بهارالانوار بودن و صاحب این مجموعه بزرگ بودن میشناسید. اما این تنها یک کار بزرگ علامه مجلسی هست. علامه مجلسی دو کار بزرگ دیگر هم دارد. یکی شرح مفصلی بر کافی به نام مرآت العقول و دیگری شرح بزرگی بر تهذیب الاحکام به نام ملاذ الاخیار. در واقع کتب اصلی حدیثی شیعه رو ایشون شرح داده. چرا من لایحضر الفقیه رو شرح نداده؟ چون پدر بزرگوارشون بر من لایحضر الفقیه پیش از ایشون دو شرح نوشتن، روزت المتقین که کامل هست و لوامه قدسی که حدود نیمی از من لایحضر الفقیه رو به فارسی شرح کرده. پس علامه مجلسی های پدر و پسر کل کتب اربعه شیعه رو شرح کردن. این به این جهتی که استبصار دیگه نیاز به شرح نداره. اگر کسی تهذیب الاحکام رو شرح داد، استبصار هم گویی شرح داده، چون استبصار از دل تهذیب الاحکام بیرون کشیده شده. خب دو کار بزرگ دیگه علامه مجلسی در شرح کافی و تهذیب الاحکام خودش جای بحث بسیاری داره. اما پیش از اونها درباره بهارالانوار باید ما توضیح بدیم. بهارالانوار که اسم کاملش بهارالانوار الجامع لدرر اخبار الائمه الاطهار هست، در واقع مثل وسائل شیعه و مثل وافی بر اساس دستبندی موضوعی حدیث پیش اومده. یعنی ایشون سعی کرده با دیدن حدود 600 منبع حدیثی تاریخی لغوی و با مراجعه موردی به صدها کتاب دیگر، احادیث رو به گونه‌ای کنار هم بیاره که همدیگر رو تبیین بکنن، اختلاف‌های همدیگر رو حل بکنن، جهتگیری، تخصیص، تقیید همدیگر رو نشون بدن. افزونه بر این، علامه مجلسی در هر کجا که نیاز به شرح داشته، احادیث رو شرح کرده. بیش از صدها و هزارها بیان کوچک و بزرگ از یک سطری تا چند صفحه‌ای علامه مجلسی در بهارالانوار داره. میتونیم بهارالانوار رو یک کتابخانه کوچک متحرک بنامیم یا یک دائره المعارف حدیث شیعی. بجز این علامه مجلسی بیش از 50 شرح مفصل در بهارالانوار داره که هر کدوم در حد یک پایان نامه امروزی یا حتی برخیشون یک کتاب کوچک امروزی حجم دارند. یعنی بهارالانوار فقط یک کتاب نیست، میتونیم اون رو حدود 50 کتاب بنامیم. و توضیحاتی که علامه مجلسی در بهارالانوار داده، تصحیفاتی که نشون داده، تو احادیث رخ داده، تحریف‌هایی رو برنموده، اصطلاحات حدیثی رو معنا کرده، مجازها رو قشنگ توضیح داده، مباحث ادبی، فقهی، تاریخی، کلامی، حتی مباحث علم اون روز، نجوم، ریاضیات معاصر خودش، اینها همه رو علامه مجلسی برای تشریح حدیث به یاری گرفته و به خوبی از عهده بر اومده. البته در احادیث کلامی و اعتقادی گاهی اوقات علامه مجلسی نظراتش با علمای معاصر خودش و با علمای بعدی خودش متفاوت هست. ما به هر حال در بهارالانوار نباید در پی یک بحث فلسفی و کلامی محض باشیم، ولی از جنبه شرح حدیث بهارالانوار بسیار غنی هست. اما دو کتاب بزرگ دیگر علامه مجلسی و همچنین دیگر تلاش‌های این دوره رو انشاءالله در برنامه بعدی خدمت شما عزیزان فرهیخته عرض خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان همراه، به پایان برنامه امروز مرواریدهای ناب رسیدیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ذاتش پنهان
عشق،
هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بوست، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق، هر کی شد افروخته، نخیزد از او، چون نفس
سوخته.
مایه آرام دل، چشم هوس بستن است، از تپش آسوده است، باز نظر دوخته، شاید که آید بدان مرغ پریده ز چنگ، گرم نگردد دیگر عاشق واسوخته. ذاتش پنهان عشق، هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس
سوخته.
داروی بیماریش مستی پیوسته است، چشم تو این حکمت است، پیشه که آموخته، چشم تو این حکمت است، پیشه که آموخته. آمد و آورد باز از سر کویش کلی، بال و پر ریخته، جان و دل سوخته. ذاتش پنهان عشق، هر کی شد افروخته، نخیزد از او، چون نفس سوخته.